ان الله ربی و ربکم فعبدو هازا سرات مستقیم. عرض شود خدمت شما، جلسه گذشته در مورد مسائل مربوط به احساس صحبت کردیم، امروز راجع به ادراک میخواییم صحبت بکنیم. منتها قبل از اینکه ادراک رو ما شروع بکنیم، یه دو تا نکته هست در تکمیل بحث‌های گذشته من خدمتون میگم و میریم سر بحث ادراک. اون دو تا نکته، یکی بحث یا واژه در واقع آستانه مطلق هست، یا آستانه اختلافی، و یکی هم رابطه شدت محرک با میزان احساس. همونطور که جلسه گذشته صحبت کردیم و اطلاع هم دارید و میدونید که این استش که نکته که احساسات ما به طور طبیعی دارای توان محدودی هست که با توجه به اون توان محدود، اون استعداد معین خودش میتونه محرک ها رو از محیط بیرون آثارش رو بگیره و دریافت کنه و منتقل بکنه. اگر محرک شدتش یا میزانش از اون حیطه ادراک در واقع یا احساس انسان، توان انسان خارج باشه، طبعا اون رو نمیتونه دریافت بکنه. اون دفعه مثال زدیم، گفتیم که امواج نوری زیادی در اطراف ما هست ولی ما هیچ وقت نمیتونیم اونها رو درک کنیم. این درک ما یا این در واقع دریافت ما از این مسائل مربوط به گیرنده بینایی، سیستم بینایی، محدود میشه به اون امواجی که طول موجهایی که در دامنه در واقع دریافت توان بینایی ما هست. به همین جهت شدتی رو که از نظر محرک، شدت محرکی رو که ما میتونیم دریافت کنیم دارای یه حد معین هست، یه حد اول ابتدایی رو میطلبه تا ما بتونیم اون رو دریافت کنیم. به همین جهت این رو میگیم در واقع اینجا بحث میکنیم آستانه مطلق رو. لذا میگیم آستانه مطلق عبارت است از حداقل انرژی لازم برای فعال شدن یک سیستم حسی آستانه مطلق نام دارد. حداقل انرژی فیزیکی لازم برای فعال شدن یک سیستم حسی آستانه مطلق نام داره. این رو میگیم ابسولوت تریشولد. این اصطلاح ابسولوت تریشولد، آستانه مطلق. تریشولد یعنی آستانه، ابسولوت یعنی مطلق. حتی حالا این ممکنه مثلا فرض کنید در زبان عامیان انگلیسی معنی دیگه یعنی داشته باشه، ولی حالا در روانشناسی ابسولوت تریشولد رو میگیم آستانه مطلق. این که حالا میگیم کلمه مطلق رو اینجا میاریم، این کلمه یه مقداری اشکال داره. اشکالش هم این هستش که وقتی ما یه چیزی رو مطلق میکنیم، یعنی دیگه همون حد، نه کمتر نه بیشتر و نه قابل تغییر. این غلط هست، به این خاطر که حس ما یا حواس ما تحت تاثیر عوامل محیطی، عوامل جغرافیایی، عوامل فیزیولوژیک ممکنه چیه؟ شدتش تغییر بکنه، حد آستانش. لذا هیچ وقت ما نمیتونیم در مورد حتی یک نفر هم این رو بپذیریم که این آدم دارای یک آستانه مطلق فیکس و ثابته که همون حد همیشه هست. به عنوان مثال اگر فرض کنیم که شما یه نفر رو در نظر بگیرید که حداقل شدت احساسش راجب نور، فرض کنیم اگر 10 واحد باشه، این ده واحد هیچ وقت ثابت نیست. ممکنه یه دفعه بشه مثلا یه زمانی بشه 14 تا، یه زمانی بشه فرض کنید 12 تا، یه زمان بشه حتی 6 تا. در حال در یه دامنه بالا پایین میشه، خصوصا با توجه به عوامل محیطی و با توجه به رشد جسمی و با توجه به مسائل جسمی که براش پیش میاد، ناراحتی و اینا، این دیگرگون میشه. بنابراین آستانه مطلق رو میگیم این مقداری در واقع غلط هست، لذا باید بپذیریم که این بیشتر یک واژه‌ای است که به غلط مصطلح شده و ما هم در واقع پذیرفتیم، منتها معنیش اون نیستش که در واقع توی این رابطه یا توی این عبارت بخواد در واقع انتظار بره. معمولا آستانه مطلق رو اینطور میسنجن که میان یه حد معینی از اون شدت در واقع فیزیکی اون محرک رو در نظر میگیرن. اگر در 50% از تجربیات یا آزمایشات فرد بتونه اون حد رو و بالاتر از اون حد رو درک بکنه، میگیم به طور تقریب حد آستانه مطلق اون فرد یا اون افراد این هست. یعنی اگر فرض کنیم که شدت 10 واحد نور رو ما در نظر گرفتیم، میگیم اگر در 50% از آزمایشات از 100 دفعه 50 دفعش بتونه بیش از 10 واحد رو دریافت بکنه یا حد 10 واحد رو دریافت بکنه، ما میگیم این چیه؟ آستانه مطلق اون فرد است. آستانه مطلق در اساس عرض کنم که اندام‌های حسی مختلف متفاوت است. یه سری تحقیقاتی البته انجام شده، تو این کتابم در واقع شما شاید بعداً ببینید نتایجی رو که به طور تخمین و تقریب سعی شده که حد آستانه مطلق حواس مختلف رو مطرح بکنه. به عنوان مثال در مورد آستانه مطلق بینایی ما میگیم روشنایی یک شمع، روشنایی یک شمع در فاصله 50 کیلومتری، در فاصله 50 کیلومتری در یک جاده هموار و صاف در شب ظلمانی و صاف، باز شب تاریک اما صاف، این قابل رؤیته. به طور معمول تقریبا قابل رؤیته یا اکثر افراد میتونن دیگه ببینن. یعنی اگر فرض کنیم 50 کیلومتری، یه بار دیگه میگم، روشنایی یک شمع در فاصله 50 کیلومتری در یک آسمان ظلمانی اما صاف در یک جادهی در واقع هموار و صاف، فرض کنم قابل رؤیت خواهد بود. فرض کنیم که اگر قسمتی از این اتوبان قم تهران رو ما دید مستقیم بتونیم بهش بدیم، فرضاً 50 کیلومتر هم باشه، یه نفر رو در فاصله 50 کیلومتری قرار بدیم، بعد یه شمعی رو در این فاصله روشن بکنیم، این آدم به طور طبیعی بدون چشم مسلح خواهد توانست سوسوی نور این شمع رو دریافت بکنه. این رو میگیم حد آستانه مطلق بینایی به طور معمول. حتی گفتم این ممکنه بالا پایین بشه، در افراد فرق میکنه، این دیگه حالا به طور تقریب هست، معمولا اینه. حالا یکی ممکنه پیدا بشه در فاصله 60 کیلومتری هم ببینه، یکی پیدا بشه در فاصله 30 کیلومتری هم ممکنه نبینه. در مورد شنوایی، صدای ساعت از فاصله 6 متری در شرایط بیداری، یعنی اگر فرض کنید که یه ساعت شماطه‌دار معمولی رو، حالا البته خود ساعتش هم برای من هم سواله که مثلا از این ساعت‌های چینی باشه که تق 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 خلاصه گوش آدم کهر میکنه و خود این فرق بود، یعنی ساعت معمولی در یه فاصله 6 متری قرار بده، من میتونم صدای اون رو تشخیص بدم. این حد آستانه‌ای در واقع مطلق برای سیستم شنوایی است. برای بویایی، بوی یک قطره اخ، حالا درستش اخ دیگه، ولی که در فضای تقریبا معادل 50-60 متر مربع باشه، یعنی توی اتاقی توی سالن 50-60 متر مربعی اگر یه آدم یک قطره اتر استفاده بکنه، حالا البته باز اینجا خود این ماده شیمیایی یا این اتر هم فرق میکنه دیگه، این رو باید معمولا استشمام بکنه آدم. این گفتم البته حالا قابل تغییر، ممکنه شما بگید که اگه یکی قطره بزنه ما متوجه نمیشیم. اینم برای بویایی. برای چشایی فهمیدن مزه شیرینی آبی که اندازش برابر با 2 گالن تقریبا 8-9 لیتر آب، که اگر 2 قاشق چایخوری شکر داخلش حل بشه، این حد آثاره چشایی هستش که ما میتونیم مزه شیرینی رو تا حدی دریافت بکنیم. البته بچه های کوچیکه خب اگه 10 قاشق از کنن که آشخوری هم بریزن، خب این میگه با شیرین نیست، اونا آسالی مطلقشون خیلی بالا. هم خاطر اینکه خلاصه همه کوپونا رو خلاصه ترتیبشوندم. اینم برای چشایی است. برای دیگه چی میمونه؟ لامسه، افتادن بال یک مگس از فاصله 1 سانتی متری بر روی پوست در شرایط بیداری، بازا نه در خواب. در شرایط بیداری معمولا باز افتادن بال یک مگس، حالا نمیشه رفت تجربه کرد دیگه، افتادن مگس بگیره آدم بالش رو بکنه و آزمایش کنه در روی پوست از فاصله 1 سانتی متر، این رو معمولا احساس میکنه آدم. این میشه حتی از آثاره های بله حساس‌تر است. بله حساس‌تر است بعضی جاها، بعضی قسمت ها مثلا فرض کف پا یا کف دست، اینا حساسیتش کمتره به طور طبیعی. بله دیگه در حد متوسط دامنه رو حالا آدم باید بگیره. ممکنه حالا خیلی از ماها بال مگس هم بیفته هستن، بال مگس که چیه دونه نرخوره، حتی به عوامل محیطی هم فرق میکنه. مثلا همیشه نوایی اینجور نیست که مثلا، چون به محیط هم بر میگرده. فرض کنید که شرایط جبهه، کسی که به این سر صدای جبهه عادت کرده، خون پاره، توپ، موشک دائما، این دیگه اگه دوتا مثلا کامل هم به هم بخوره و اینه، این برش خیلی ممکنه اصلا به طور ناخودآگاه این رو نشنوه. به عوامل محیطی هم خیلی تاثیر داره، بستگی داره. در حال میشه حتی آستانه های مطلق. توی معمولا آزمایشگاه های روانشناسی وسایل ابزاری هستش که میشه این آستانه ها رو سنجید. مثلا برای شنوایی اودیومتری هستش، برای افراد که میتونن از اون طریق ببینن، برای بینایی روش های دیگه و شکل های مختلف که میشه دید، ولی این به هر حال حدشه. یه مطلب دیگه آستانه اختلافی دیفرنشیال تریشولد. آستانه اختلافی عبارت است از حداقل انرژی، انرژی فیزیکی که باید بر یکی از 2 محرک مساوی افزوده بشه تا اختلاف بین اون 2 قابل تشخیص باشه. حداقل انرژی فیزیکی لازم که باید بر یکی از 2 محرک مساوی افزوده بشه تا قابل تشخیص بشه اون 2. مثلا در مورد لامسه فرض کنیم که ما چشمان یه نفر رو میبندیم، در کف دستش 2 تا وزنه 100 گرمی میذاریم، بهش میگیم که این 2 تا با هم فرق میکنه، بالا پایین میکنه، میگه نه. یا هم بچه الان ممکنه از یه سیستمی استفاده کنیم، چشمش هم نبندیم، وزنه هایی هستش که ظاهرش مشخص نیست اما در باطن در واقع جوری ساخته شده که اندازه هاش با هم فرق میکنه. بعد میاریم وزنه 110 گرمی رو میذاریم، او و 100 گرمی و 110 گرم، میگیم که حالا این 2 چی با هم فرق میکنه یا برابر؟ برابر نیست، یا مثلا تنگینی یکی بود. باز میگه که یکم بالا پایین میکنه، میگه با هم برابره، فرقی نکرده. بعد این رو اضافه میکنیم 115، باز میگه برابره. بعد مثلا این رو میکنیم 120، اینم 100، میگه که ها اینجا این دیگه سنگین تره مثلا، یا این مثل این که سنگین تره. این رو میگیم آستانه اختلافی. یعنی این که این آدم برای این که تشخیص بده 2 تا وزنه برابر در چه حدی قابلیت در واقع تمایز برای این آدم رو دارن، باید 20 گرم بر یکی از اون 2 تا اضافه بشه تا این بگی که این 2 تا با هم اختلاف دارن. اینو میگیم آستانه اختلافی یا جاست نوتیسیبل دیفرنشیال یا دیفرنس، حتی آستانه اختلافی جی ام دی هم نشون میدن. که به آسان اختلافی معروف است که از این استفاده میکنن در یه سری از کارها و فعالیتهایی که افراد باید انجام بدن. البته به تجربه هم بستگی داره. فرض کنید مثلا الان ممکنه یه آدمی که از کارش ترازو هست، در اثر تجربه فرضاً میاد دو دفعه فرض کنید 20 کیلو برنج رو دو قسمت میکنه 10 کیلو با یه اختلاف خیلی کم، با مثلا 200-300 گرم اختلاف. اما اگر این 20 کیلو برنج رو بگن به بنده و جنابالی تقسیم کنیم، ممکنه 3 کیلو 4 کیلو ممکنه مثلا فرزن حتی اختلاف داشته باشه. این دستگی به این عواملت هست. یا مثلا این زرگرها خب میبینن یه قطع طلا رو فوری حد میزنه در یه تقریبا حد تقریبی درست و میگه این نندازه سر صورت که اگر به ما بگن ما نمیتونیم. این مطلبی که در رابطه با این آسانه اختلافی هست این هستش که همیشه افزایش در واقع اون میزان حداقل محرکی که باید اضافه بشه تا اون دوتا محرک مساوی هستن تشخیص داده بشه یه نسبت ثابته. یعنی چی؟ یعنی اگر این 100 گرم باشه، این 100 گرم بعد ما بیاریم اینا رو تبدیل بکنیم به 1000 گرم برای هر دو طرف رو، برای اینکه طرف بتونه تشخیص بین دو تا 1000 گرم رو بده، اینجا دیگه اون 20 گرم نیست، اون 20 گرم هم به همون نسبت ثابت چیه؟ افزایش پیدا میکنه. یعنی باید 200 گرم بر یکی از این وزنه ها اضافه بشه تا بتونه تشخیص بده که این دو تا با هم اختلاف دارن. اگر بشه این 10000 گرم، اینم بشه 10000 گرم، اینجا باید چیه؟ 2000 گرم اضافه بشه. این نسبت ثابته که به نام ثابت ودر که با کانشون میگن معروف است با ثابت ودر. اینم میشه آستانه اختلافی که مشخص است. اما این مطلب آخر رو هم بگم که دیگه تمام شه. این قسمت رابطه شدت محرک و میزان احساس، همیشه بین شدت محرک و میزان احساس یه ارتباط هست. این رو هم یه فردی به نام فخنر که فیزیکدان هست و از شاگردان ظاهراً وبرم بوده این رو مشخص کرده و کشف کرده. کشفی هم که فخنر کرد باعث شده که خیلی از در واقع فعالیت‌های علمی، کارهایی که به اختراع و اینها مربوط میشه مثل مثلا ویدیو یا گیرنده‌های رادیویی و اینا که به صورت‌های مختلف در واقع ساخته میشه، از این قاعده و قانون استفاده بکنن و بر اساس همین قاعده سعی بکنن که اون وسیله رو بسازن که بهترین استفاده رو بکنن و نافع‌ترین صورت رو داشته باشه. احساس رو در واقع اگر بپذیریم که یه رابطه مستقیمی داره با محرک که گفتیم داره، به هر حال ارتباط داره، البته مصابیری نداریم، رابطه داره. حالا بیان بگیم شدت احساس هم طبعا با شدت محرک باید ارتباط داشته باشه. منتها سوال اینه که آیا با افزایش شدت محرک به یک نسبت معین شدت احساس هم به همون نسبت افزایش پیدا میکنه یا نه؟ یعنی اگر فرض کنید محرک ما 10ه، ما یه احساسی رو داریم فرض برابر فرزن با 1، حالا اگر این محرک ما بشه 100 یعنی 10 برابر بشه، آیا شدت احساس ما هم به همون نسبت یعنی 10 برابر خواهد شد یا نه؟ تحقیقات و بررسی های در واقع علمی تو این قضیه نشون داده که ارتباط بین شدت احساس و شدت محرک یه ارتباط مستقیم نیست به یک نسبت. یعنی اینطور نیستش که به همون نسبت که محرک شدتش میره بالا به همون نسبت هم احساس شدتش بره بالا، بلکه رابطه این دو در قالب یک رابطه ریاضی بیان میشه که به این صورت است. در واقع میگیم شدت احساس مساوی است با لوگ شدت محرک. اگر فرض کنیم که احساس رو اس بگیریم که سنسیشن هست، مساوی میشه با لوگ، حالا محرک رو تصادفاً این دوتا اولشون استیمول میشه محرک سنسیشن مثلا احساس اس ای بگیریم میشه لوگ اس استیمول یعنی محرک، یا این رو بگیم فرض آ مساوی میشه لوگاریتم اس یا ب. یعنی چی لوگاریتم رو شما خوندید؟ من دیگه حالا زیاد توضیح نمیدم، البته خودم هم شاید خیلی مسلط نباشم تو ریاضیات، ولی شما به هر حال ظاهرا ریاضی دارید میخونید. نخوندین هنوز؟ خب حالا لوگاریتم ببینید این هست. عرض کنم که بگیم که لوگ 100 بر مبنای 10 مساوی میشه با چند؟ 2. به لوگ 10 بر مبنای 10 مساوی میشه با 1. یعنی اگر شدت محرک 100 باشه، شدت احساس به میزان 2 واحد یا 2 نسبت در واقع افزایش پیدا کنه، به نسبت 100 به 2 نه 100 به 100 یا 10 به 10. اگر این 10 برابر شد این 2 برابر میشه، یعنی اگر این 10 بود شد محرک، بعد این محرک شد 100 شد 100، در اینجا لوگ 10 مساوی با 1، در اینجا لوگ 100 مساوی با 2. احساس میشه 2 برابر، احساس دیگه چیه؟ 10 برابر نمیشه. حالا اگر محرک 1000 باشه اینجا چیه؟ احساس میشه 3. یعنی اگر شدت محرک 100 برابر بره بالا بشه، فرض کنید 1000، حالا واحد حالا فرکانس حساب کنیم یا طول موج حساب کنیم یا هر چی، شدت احساس ما تازه میشه 3 برابر. بنابراین این رو مثلا کشف کردن و خود فخنر هم تقریبا این رو کار کرده، با استفاده از این قانون در واقع مسلم تونستن در زمینه ابداع و اکتشاف خیلی از این وسائل در واقع صوتی یا دیداری که به هر حال هست یا شکل‌های مختلف دیگه تقریبا بفهمن که چی هست. من تعریفی از لوگاریتم رو، تعریف در واقع فارسی نتونستم متأسفانه پیدا کنم، به دو سه تا از استادای ریاضی هم که صحبت کردن گفتم این لوگاریتم رو به شکل حامیانه خلاصه برای من توضیح بدید که یعنی چی. همش همینو گفتن، گفتن بله اگر ما 10 رو بگیریم لوگ 10 در مبنای 1 میشه مثلا 1. گفتم خب این هست خوبه، یعنی این معنی چی چیه؟ من اینو فرض کنید که میخوام توی جمله بگم اینا، آره نشد. یعنی حتی با دوستا تو من تو اون روز یک شنبه هم باز با یکی تو اتوبوس بودیم، یه ساعتی در بحث کردیم، استاد فیزیک و ریاضی بود اینا، خلاصه دیدم چیزی نمیدونن، یعنی نمیتونن، شاید هم خب واقعا این هست. این هم میشه آستانه اختلافی. بریم سر ادراک. چی رو؟ این چه مدیده؟ این چه رابطه به صلاح همون احساس هست، شدت احساس با شدت محرک. و اگر پس اگه توی امتحان یه چنین سوالی اومد دیگه لوگاریتم شما در همین حد تونستید. اما ادراک یا پرسپشن، تو پرسپت یعنی درک کردن، دریافت کردن، پرسپشن یعنی ادراک. ادراک از نظر لغوی هم یعنی همون دریافت کردن، فهمیدن، دریافت کردن. سیستم حسی ما حالا در شکل‌های مختلفش در واقع یک عمل کاملا مشخص فیزیکی رو انجام میدن، مادی رو انجام میدن، وظیفه‌شون هم این هستش که اطلاعاتی رو از محیط خارج میگیرن با یک روابط کاملا مشخص و معین و فیکس و تبعیت از قانون‌ها و سنت‌های معین و مشخص، این اطلاعات رو به مغز ما مخابره میکنن. تا اینجا کار قطعیه که قضیه مادیه، قضیه کاملا فعل و انفعالات فیزیکی، شیمیایی یا فیزیولوژیک است. از اینجا به بعد که ما اطلاعات میاد به دست ما، ما یه تفسیری روی اون میذاریم، یه تعبیری روی اون میذاریم. این بحث ادراک هست. بنابراین ادراک اگر بخوایم تعریف کنیم در یک جمله میتونیم بگیم که ادراک عبارت است از تفسیر محرک، تفسیر در واقع اثر محرک که به وسیله گیرنده حسی به مرکز عصبی مخابره شده، تفسیر اثر محرک که به وسیله گیرنده حسی به مرکز عصبی مخابره شده. این میشه تعریف خلاصه از ادراک، یا در واقع فهمیدن یا تفسیر همون احساس. اما این قسمت اول که گفتیم مادیه، هیچ شک کنید همه همین رو پذیرفتن، چه کسایی که به حال ماتریالیزم هستند و به اصطلاح ملحدند و اینها، چه اونهایی که به حال معتقد به خدا هستند و مذهبی هستند، الهی هستند، همه اون رو دیگه در این عقل مشترکن پذیرفتن. منتها اگه اختلافی هم باشه، یه اختلاف فنی و علمی هست روی سیستم در واقع دیگه زیستشناسی و بیولوژی و فیزیولوژی در واقع بدن. فقط ممکنه یه گروه از این فلاسفه باشن یا کسایی که دیدگاه های فلسفی باشن، همون ایدئالیست ها که منکر واقعیت هستن، منکر هر چیزی در عالم خارج هستن، که اون دیگه بحثش جدای از این افکار اندیشه های رایج فلسفی است. اما بقیه دیگه این رو پذیرفتن، حالا چه گفتن مادی چه غیر مادی. اختلاف سر اینه، یه عده‌ای از دانشمندان، از فیزیولوژیست ها، از روانشناس ها که تفکرشون تفکر مادی هست و اعتقادی به پدیده های ماورای ماده ندارن، معتقدن که ادراک هم امریست مادی، منتها تفاوتش با احساس اینه که احساس یک فرایند ساده هست، ادراک یک فرایند فوق‌العاده پیچیده مادی هست. بعد میگن به لحاظ در واقع تخصص های خاصی که در سلول های مغز اتفاق افتاده یا پیش آمده در اثر تکامل در طی سالها، سالیان سال متمادی، این سلول ها وضعیتی رو پیدا کردن که میتونن کارهای پیچیده انجام بدن. بعد روی روابط بیوشیمیایی سلول های مغز سعی کردن کار بکنن و سیستم مغز انسان رو شبیه به یک کامپیوتری دونستن که دقیقاً یه سری در واقع اطلاعات خام رو از بیرون میگیره با یه سری در واقع اعمال مکانیکی، البته خیلی پیچیده تر از کامپیوتر، در واقع رو اونها کار میکنه و تبدیل میکنه به یه سری در واقع اطلاعات پخته تر و پیچیده تر. و میگن هیچ چیزی جز این هم نیست و سعی هم میکنن از طریق در واقع همون سیستم بیولوژیک و فیزیولوژیک، به خصوص نورولوژیک و مغز، سلول های مغز و عصب شناسی، اینها قضیه رو توضیح کنن. که نمونه است مثلا فرض کنید که در دیدگاه های روانشناسی هم افرادی مثل پاولوف هست، افرادی مثل اسکینر و اینها تقریبا توی این راستا در واقع عمل میکنن و کل شاید بیشتر عصب شناسان تلاششون این که ادراک رو هم در واقع یه امر مادی بدونن. این یه دسته که حالا توی این زمینه اومدن بحث حافظه رو ترک کردن، حافظه رو گفتن که خلاصه مثل همون سیستم کامپیوتره. در کامپیوتر میدونید که یه واحد هایی هست که به نام بایت میگن، بایت، این هر کدوم یه اطلاعات خاصی رو مثلا میگیره. فرض اگه به یه کامپیوتری ما میخواییم یه سری اعداد بدیم، عدد بدیم، فرض یک، این یک توی یکی از این بایت ها قرار میگیره، دو مثلا توی یه بایت دیگه، سه همینطور. با توجه به اینکه به هر حال میزان بایت هایی رو که یه کامپیوتر داره محدوده، به طور طبیعی میتونه چیه اطلاعات محدودی رو بگیره. لذا اگه به کامپیوتری سری اعداد خیلی زیادی بدید که ارقامش فرض کنید که به سمت بی‌نهایت باشه یا خیلی زیاد باشه، طبعا نمیتونه. البته تلاش کردن کامپیوترهایی مثلا ایجاد بکنن بسازن که بایت‌های زیادی داشته باشه که بتونه اطلاعات بیشتری رو بگیره، ولی به هر حال هر چند که بسازن باز محدوده. در مورد انسان، انسان رو تقریبا یک کامپیوتر تقریبا نامحدود میدونن، میگن که میزان بایتاش فوق العاده زیاده و همین خاطر که اطلاعاتی هم که داره یا میگیره از شبت خدمت شما که نسبتا زیاده. و میگن حافظه رو هم به همین جهت، البته حالا این تیکه از حرفشون شاید درست باشه، که حافظه رو ما مثل یک صندوقی میدونیم که انبار میدونیم که هر چیزی نباید توش بریزیم. اگر ما مثلا بیانیم به چیزهای اضافی به درد نخور به بچه یاد بدیم، این حافظهش پر میشه خود به خود، و بعد در یه مواردی که بخواد یه چیزایی که مورد نیازش هست یاد بگیره مشکل پیدا میکنه. یه چیزی توجیه اول میکنه. در مقابل این یه عده دیگه هستن که حالا این بله چرا حالا خیلی از زبانشناسان هستن یا فلاسفه که این رو قطع کردن. در این رابطه شما یک کتابی هست به نام سیبر میتیک و حافظه، مؤلفش یه فرد روسی هست، فرد آیه به نام آیه اربابی ترجمه کرده تو این. بله سیبرنتیک در واقع همین دانش کامپیوتری هست که در واقع در قالب کامپیوتر حافظه رو توجیه میکنه. حالا یه جزئی هم هست، اگر من فرصت شد این رو اگر امکان تفسیر بود میدادم اینجا، دفتر همکاری های حوزه و دانشگاه همین مؤسسه در راه حق باید داشته باشه، یکی از این شماره جزئیات مربوط به روانشناسی راجع به همین سیبرنتیک و حافظه است که در واقع یه مقاله هستش که حدود مثلا شاید 60-70 صفحه هست، حالا شاید هم بیشتر کمتر، یکی از اساتید دانشگاه تو همین زمینه تحلیل کرده و همین در واقع دید قضیه رو بررسی کرده، آقای دکتر نفیسی که تو اینجا میومد و اینها حالا اگر این جزواتش رو هم حالا بتونید این دفتر بگیره خیلی خوبه، این اصلا بگیره برای آرشیو کتابخونه‌اش شاید هم داشته باشه، حالا نمیدونم. یکی از جزوات روانشناسیش همینه، عنوانش هم همینه و از اون میتونید استفاده کنه که از اون کتاب از جاریشون استفاده کرده که این در واقع تقریبا تفسیر میکنه، توضیح میده این نظریه رو. در مقابلش یه سری نظریات هستن که اینا معتقد هستن که چون به ماورای ماده قائل هستن، چون به در واقع عالم خارج از ماده معتقدن، میگن که ادراک امری مجرد. درسته که احساس پایش هست، احساس مادیه، ولی این دلیل نیستش بر این که ما بپذیریم ادراک هم در واقع مادیه. نه، ادراک میتونه غیر مادی باشه و خب این در واقع توی افکار اندیشه‌های فلسفی و خصوصا مذهبی ما هم زیاد است، در بین فلاسفان روی این قضیه بحث زیاد کردن و البته در اینی هم که به هر حال حالا شما دیگه این قسمت رو بیشتر از بنده میدونید و به هر حال ما فقط جهت حالا تذکر هست خدمت رو میدیم که هیچ اشکالی هم نداره که یه وقتی ماده در مسیر تکامل خودش همونطور که استاد مطهری هم میفرمایه تبدیل به یه پدیده غیر مادی بشه، این در واقع در ذات تکامل هست. این با توجه به این قضیه به هر حال میتونیم بپذیریم که ادراک هرچند بر پایه ماده استواره اما اصلش یه مجرده. تو این قضیه یه سری دلایل هست، من یه سری از این دلایل روی زمانی ما کلاسی داشتیم خدمت یکی از آیونی ها در همین رابطه، یکی از بحثایی که کار میکردیم همین بحث تجرد ادراک و تجرد نفسه. حتی اگر ما بتونیم نفس رو هم ثابت بکنیم که پدیده ایست مجرد، امریست مجرد، موقع خود به خود ادراک هم چیه؟ ثابت میشه که مجرده، چرا که ادراک از مظاهر در واقع نفس است. حالا تو اینجا یه سری دلایل تقریبا جنبه روانشناسی داره که حالا ما تو اون جنبه های روانشناختی ادراک میگیم، یه سری هم فلسفیه که من عناوین اینها رو فقط می‌نویسم و یکیش رو هم یه مقدار توضیح میدم که شما در جریان باشید.
دلایل مجرد
بودن ادراک، بله یک انقسام پذیری ماده و عدم انقسام پذیری صور ادراکی، دو حالا من این رو دیگه همینطور میگم، برهان خودداوری، سه علم حضوری، اینا رو دیگه همه شما بهتر میدونید، چهار قوه تجرید، پنج لذت های روحانی و معنوی، شیش تکر پاک بکنم، شش تجیرش صور مختلف، تا
توسط ما و عدم پذیرش آنها توسط جسم. هفت، بقای نفس بعد از فنای جسم. بقای نفس بعد از فنای جسم. هشت، این حالا دیگه هم یا بعضی از این دلایل مشخصا نفس رو تجردش رو ثابت میکنن یا بعضی از این دلایل ادراک رو برای لردن. هشت، نسبت خاص میان ظرف و مظروف. مثلا اینجا ما توی بحث روانشناختی ادراک داریم به نام ثبات ادراکی، consistency of perception، این رو تحت عنوان ثبات ادراکی بحث می کنیم. نه، رشد معکوس قوای جسمانی و عقلانی و یا نفسانی. ده، فعالیت زیاد سبب خستگی قوای جسمانی شده در حالی که در قوای نفسانی افسان است. یازده، آزادی و اختیار. دوازده، احساس تکلیف. بعضی موارد دیگه هم هست. حالا بیشتر از اینه طبعا هست، حالا ما در این حد بیشتر نتونستیم. البته این رو که من تأکید دارم بگم، بیشتر واقعا توی روانشناسی و حالا حداقل اگر ما روانشناسی کلاسیک رو هم بحث میکنیم باید این قسمت ها رو وارد بکنیم. متاسفانه توی خلاصه روانشناسی جدید و این اساتید روانشناسی و فن خلاصه از این قضایا کاملا دور هستن و شاید تعمدن هم میخوان بیگانه باشن، در حالی که واقعا این خودش یکی از اون بحث هست. حالا اینا رو دیگه شما بهتر میدونید، من فقط عنوانش رو نوشتم و قصد این نیستش که اینا رو توضیح بدم، که در حال کار شما هستش و انشاءالله امیدواریم که یه روزی همه شما ها توی این زمینه بیشتر کار بکنید و خلاصه اطلاعات وسیع‌تر و دقیق‌تری رو ارائه بدید به خلاصه مجامع علمی. کتاب‌هایی هم هست که خیلی روشنه در افکار اندیشه‌های ابن سینا، مثل کتاب روانشناسی شفا، ترجمه اکبر دانا سرشت، انتشارات امیر کبیر، تو اونجا این بحث‌ها هست یه مقدار. در کتاب رسائل ابن سینا هست، در کتاب اخلاق ناصری مال خواجه نصیر هست به تحصیل علیرضا حیدری مجتبی مینوی، بعد کتاب حکمت الهی مرحوم قمشه‌ای هست، کتاب جامع السادات که ترجمه هم شده به وسیله دکتر مجتبی استاد دانشگاه تهران، در اونجا باز بحث شده. روانشناسی از دیدگاه غزالی که آقای محمد باقر حجتی تألیف کردن، اونجا بحث شده. در مورد این احساس تکلیف کتاب سیر حکمت در اروپا، در مورد نظریه کانت مشخصا، کانت خود احساس تکلیف رو امری میدونه، دلیلی میدونه بر تجرد در واقع نفس ما و وجود اون روح مجرد. بعد از شبت خدمت شما کتاب معراج السعاده مرحوم نراقی هست، کتاب اصول فلسفه روش رئالیسم خصوصا جلد اولش ظاهرن هستش که بحث ادراک رو داره، مشخصا اونجا مرحوم علامه وحج کردن، استاد مطهری هم پاورقی اونجا دارن و راجع به اصلا جنبه های مختلف ادراک هم حتی در زمینه مسائل روانشناختیش به خصوص خطای حس و خطای ادراک اینا که بس هست اونجا هم باز مطرح شده. برای این رو فقط جهت در واقع تذکر ما گفتیم. حالا ما با اصل پذیرش در واقع تجرد ادراک و تجرد نفس در واقع این بحث رو دنبال بکنیم. خب تابلو رو من پاک میکنم تا جنبه های روانشناختی ادراک رو بحث بکنیم. در مورد مسائل مربوط به جنبه های روانشناختی ادراک ما یه سری بحث هایی رو داریم که روانشناسان گشتالت قبلا اگر خاطرتون باشه اسم ازشون بردیم کار کردن، که جالب توجه هست و تقریبا اونها هم به نوعی با استدلال ها و کارهای خودشون سعی کردن همین جنبه رو هم اثبات بکنن. بعد یه سری هم عواملی که بر ادراک ما تأثیر میذارن، عواملی که بر ادراک ما تأثیر میذارن، این موارد رو ما یکی یکی بحث میکنیم. یکی ادراک حرکت، پس جنبه های روانشناختی ادراک. حالا عرض کنم که تذکری رو بدم اینجا، این بحث ادراک مقداری خلاصه بحث خسته کننده و شاید مثلا پیچیده‌ای هست، به همین جهت ممکنه خلاصه کلاس مقداری خلاصه از این قضیه احساس خستگی بکنه. شالا دیگه این جلسه سعی میکنیم قضیه رو تمام بکنیم و بعد بریم به یه سری بحثایی که خلاصه بیشتر جنبه روانشناسی داره و شاید بیشتر مورد توجه و علاقه شما خواهد بود، مثل بحث انگیزش، مثل بحث شخصیت که اینها شاید بیشتر هم نیاز هست انسان. ولی در حال این رو چون تو سرفصل ها هستش و باید هم بحث بکنیم میگیم، البته ضمناً یه سری مطالب خوب قابل توجه هم هست. در مورد ادراک حرکت، قبلا تصور بر این بود که ما زمان حرکت رو احساس میکنیم که تصویر یک پدیده یا شی در شبکیه ما جا به جا میشه. با جا به جا شدن تصویر این پدیده در شبکیه ما خیال میکردیم یا خیال میکنیم که مثلا حرکت صورت گرفته یا حرکت اینطور اتفاق میفته، در حالی که تحقیقات مطالعات بعدی نشون داد که نقدی اینطور نیست. حرکت رو به این ترتیب ما ادراک نمی کنیم که بگیم تصویر، فرض کنید که این شی چون در شبکیه چشم من هی جا به جا میشه، بالا پایین میره، چپ میره، راست میره، فلان اینها، من احساس میکنم که این شی داره حرکت میکنه. بلکه حرکت رو امروز اینطور توجیه میکنن، چون میدونید که چشم ما مطابق همون اصولی هم که گفتیم، قوانینی که گفتیم در پر عصب حاکمه، تصاویر متوالی پشت سر هم نمیتونه مخابره بکنه، چون یه مرحله ای هستش که گفتیم استراحت مطلق در سلول عصبی، یعنی به میزان یک ظاهرن هزارم ثانیه سلول عصبی به هیچ محرکی با هر شدتی هم که باشه جواب نمیده. خب وقتی که برای یه لحظه قطع بشه، طبعا تصویری که بر ذهن ما وارد میشه تصویر طبعا ثابت دیگه، منتها ما در حال حرکت میبینیم. علت این که این وضع اتفاق میفته، یکی توالی تصاویر مخابره شده و چشمه که چون پشت سر هم این اتفاق میفته ما حرکت رو میفهمیم. نمونه خیلی روشن و برجسته شما در فیلم ها میبینید، فیلم مثلا تلویزیونی یا سینمایی. در فیلم تلویزیونی سینمایی اینطور نیستش که اونجا واقعا حرکت رو بخوان مجسم کنن، اصلا حرکتی وجود نداره، بلکه یه سری تصاویر معین مشخص از یه صحنه هست، منتها پی در پی تقریبا ارائه میشه. یعنی در واقع همین فیلم سینمایی هم که فرض کنید تو سینما ما میبینیم به این ترتیبی که انگار تصاویری رو مثلا ما از یه صحنه گرفتیم، این تصاویر رو ظاهر کردیم یکی یکی یا پنج سالی من میبینم بعد تصویر بعد اینا، منتها اگر اینو پشت سر هم بیاد ذهن من اینها رو به هم میبافه، سیستم ادراکی ما اینها رو به هم میدوزه و یک مجموعه واحد و معنادار از توش در میره. لذا قبل از اینکه دوربین فیلم برداری یا فرحال سینما اختراع بشه، فقط میتونستن عکسای واحد و مجزا از هم بگیرن. بعد اومدن یه آقایی که به هر حال تو کار سینما بود تونست این عکس‌ها رو، تعدادی از اینها رو به هم پیوند بده با در زمان کمتری به افراد ارائه بکنه تقریبا احساس حرکت رو به وجود بیاره. بعد در فیلم‌های امروز، حالا چه تو تلویزیون باشه چه تو سینما، چیزی در حدود 24 تصویر یا 16 تا 24 تصویر در هر ثانیه به ما ارائه میشه، در هر ثانیه، چون این به این صورت در واقع ارائه میشه به ذهن ما، ما این رو چیه به هم میبافیم و متصل میکنیم و یک مجموعه متحرکی میبینیم. بنابراین حرکت به اون معنا که ما احساس بکنیم نه اینکه در عالم خارج وجود نداره، بلکه ما ادراکمون در واقع این هست، از این تصاویر متوالی پی در پی که میاد ما اینها رو به هم متصل میکنیم و میبینیم، وگرنه اصل حرکت رو ما هیچ وقت نمیتونیم دریافت بکنیم، چرا که امکان نداره، به خاطر اینکه سیستم بینایی ما یه تصویر رو که میگیره یه لحظه استراحت، دوباره تصویر بعد، دوباره یه لحظه استراحت، منتها این لحظه استراحت چون کوتاهه، خیلی کوتاهه، ما به ذهنمون نمیاد، بلذا همه رو به هم متصل میبینیم. بنابراین
حرکت چی استاد؟
چی؟
اصل حرکت
مگه چیزی غیر از همین چیزاش؟ ببینید حرکت چه قطعاً در عالم خارج وجود داره، درسته؟ منتها ما حرکت رو دریافت نمی کنیم، ما تصاویر متوالی رو مجزا رو میگیریم، اما ذهن ما این توان رو داره که این تصاویر مجزا رو در کنار هم بچینه، به هم پیوند بده و ما ادراک حرکت بکنیم. این رو در واقع ما انجام میدیم، وگرنه خود واقعیتی به نام حرکت برای ما دریافتش از طریق سیستم بینایی امکان نداره، مگر اینکه ما ادراک
حرکت
شو
این بقیه
هم
میتونه.
یعنی چی؟ نه در بقیه خب نه، جور دیگه است، مکانیزم حرکت اینه، چون حرکت به بینایی مربوط میشه، در اونجا نه اون تر بکنه. به عنوان مثال حالا برای که قضیه بیشتر چیز بشه، پدیده ای رو روانشناسان گشتالت ابداع کردن یا کشف کردن یا بیان کردن به نام پدیده فای، فی فنامنا، فای فنامنا. فای فنامنا، پدیده فای چیه؟ همین رو، همین مکانیزمی که در واقع همین دوربین و نمیدونم عکس و فیلم برداری و سینما و فلان اینها رو در واقع در این اساس استوار کردن. شما اگر یه دستگاه استروبوسکوپی ما داشته باشیم، یه چراغ اونجا باشه، درسته؟ این دستگاه استروبوسکوپی به چرخه، وقتی آروم به چرخه شما خب میبینید که یه چراغ تو این گوشه هست، این هم داره آروم میچرخه، خیلی راحت، درست؟ اما اگر چرخش این سریع بشه، یه مقدار تند بشه، به یه جایی میرسه که شما احساس میکنید که این چراغ گاهی در این نقطه هست، گاهی در این نقطه، هی جا به جا میشه، هی میاد اینجا، هی میاد اینجا، و فکر میکنید که این صفحه ثابته. اگر دوران شدید بشه، احساس میکنید یک نوار نورانی دائما داره میچرخه. این ادراک شما هستش که این رو میبینه و این طور دریافت میکنه، واقعیت نیست، واقعیت اینه که یه دونه چراغ روی صفحه که صفحه داره میچرخه. یا این کفش ملی رو نگاه بکنید، یا آتش گردون، بله دقیقا همونه، وقتی که سریع که میشه شما احساس میکنید آتشی داره میچرخه. این کفش ملی، خب از دور که نگاه میکنید احساس میکنید که نوار، یعنی این در واقع جریان نور دائما میچرخه دور این نئون و دور این تابلو، ولی وقتی میری جلو میبینی نه، خیلی خبرها نیست، نئونهای جدا از همه، بی ارتباط از همه، منفک از همه، هی روشن میشه خاموش میشه، روشن میشه خاموش میشه، روشن میشه خاموش میشه، هیچ ترتیبی هم توی روشن شدن خاموش شدن ها لزوما رعایت نشده. اما شما چیه؟ مجموعه رو از دور که نگاه میکنید در واقع یه حرکت رو میبینید. به همین جهت هستش که در واقع حرکت رو اینها به این ترتیب توصیف میکنن و شاید درستش هم همین هست. ما درکش میکنیم، ولی نه خود حرکته، تصاویری که ازش در واقع میگیریم. دقیقا همینه، من خواستم این نکته رو بگم که ببینید ما ادراک حرکت اینجوریه، هرگاه یه پدیده نسبت به یه فریمی، نسبت به یک چارچوبی، نسبت به یک مرجعی، نسبت به یک متنی، تکستی جا به جا بشه. حالا چه اون متن جا به تغییر بکنه، چه اون پدیده جا به جا بشه، ما حرکت رو دریافت میکنیم، میفهمیم. ما اون اصل حرکت و اون مفهوم فلسفیشون رو اصلا هیچ نمیتونیم بگیریم با این سیستم بینای ما. اگرم به مسئله به نام حرکت میرسیم، اون به طور عقلی است و استدلال عقلیه، در واقع سیستم فیزیولوژیک چنین نیست. حالا به عنوان مثال اگر فرض کنیم این یه پدیده اینجا، این از این نقطه بیاد اینجا، خب ما این حرکت رو میفهمیم، چون نسبت به متن جاش عوض شده ما دریافت حرکت میکنیم. شما از اونجا کامش میره اینجا، چون نسبت به این متن جا به جا شدید حرکت دریافت شده. یا نه ممکنه خود متن عوض بشه، خود متن عوض بشه، یعنی این پدیده ثابت بشه، این چارچوب جا به جا بشه، که باز ما این رو اتفاق میفته و میفهمیم. که حالا این البته بعضی وقتا دو تا خطایی رو ایجاد میکنه، مثلا شرایطی پیش میاد، شما تو اتوبوس نشستید، بعضی وقتا اتوبوس داره آرام میره، یه دفعه خیال میکنه اتوبوس ثابته و این درخت‌ها دارن حرکت میکنن. این در اثر در واقع نوعی از این تداخلی هستش که بین متن و این پدیده اتفاق میفته و حتی ادراک ما رو تحت تاثیر قرار میده. تغییر مکان ما که منکرش نیستیم، ما درکش میکنیم، بله، ولی من اینجا دارم میگم که حرکت رو اینجور درک میکنیم، یعنی دقیقا با همین شکل حرکت رو هم هست درک هم میکنیم، منتها مکانیزم درک ما دقیقا با استفاده از جا به جا شدن این پدیده و متن نسبت به هم دیگه هست. همین حرکت رو شما تو فلسفه چی تعریف میکنید؟
خارج شدن شیء از قوه به فعل،
خارج شدن شیء از قوه به فعل، خب
یا قوه به فعل تبدیل
بشه، یا قوه به فعل،
حرکت تدریجی در مقابلش حرکت دستیه که اون در آن واقع میشه دیگه، از معقول حرکت
اون مشمول زمان میشه، مشمول زمان نمیشه دیگه،
درست؟ حرکت تدریجی در زمان
واقع، در زمان واقع میشه، اون یکی نه، خب
بعد اینجا دارم شما میخواید بفرمایید که ما مفهوم حرکت رو درک کنیم، خود حرکت به ذهن ما نمیاد.
بله، من همین
مشو در واقع دارم درک،
اتفاق افتاده است، اونم با این مکانیزم که خدمتتون گفتم، و یعنی اصلش رو طبیعتاً خب اینکه اتفاق میفته شک نیست، و اینکه ما هم میفهمیم شک نیست، منتها مکانیزم اتفاق افتادنش اینجوریه دیگه،
چون خود حرکت یه چیزی که به واسطه زمان ما اون رو تشکیل میده، اگر زمان نباشه حرکت
رو
ما نمیتونیم درک کنیم، این رو در سایه زمان مفهوم شما به دست. بله، در خود همون حرکت هم منفک از زمان میشه، یعنی منفکش کنیم بعد بگیم چون خودمون میفهمیم غیر از زمان خارج میکنیم، پس اصلا ما مفهوم یه چیز درک میکنیم، چون در خود تحریکش مفهومش هست، مفهوم خوابیده.
حالا ببینید، من اینجا این فلسفه و این رو نمیخوام قاطی بکنم، من منظورم اینه که اصل حرکت وجود داره، حرکت رو هم ما میفهمیم، در نوع فهمیدن ادراک ما اینجوری ما میفهمیم که ما یه سری تصاویر رو در واقع دریافت میکنیم، تغییر این تصاویر از یه نقطه به نقطه دیگه برای ما حرکت رو ایجاد میکنه، درک رو. همین، حالا این که در این بحث فلسفیش که دقیقاً ایشون اشاره کردن و قطعاً بحث درستی است، هیچ وقت هم نمیخوایم زمان رو جدا بکنیم از در واقع خود این پدیده، چون جدا شدنش اصلا امکان نداره، خود اصلا در واقع حالا من که زیاد فلسفه نمیدونم، نه زیاد دوست دارم وارد بشم، چون مدار خب خطرناکه، خب برای نه زیاد خطرناکه، بله فلسفه حالا کلش واقعا خب خیلی خوبه، ولی به هر حال خود ماده رو شما چی تعریف میکنید در فلسفه؟
از نظر فلسفی که میگن هر جسمی مرکب از یک صورت هست، یک هیولا یا هم ماده که میبرن به، میگن این به یک چیز ثابتیه که گرد صورت ها تغییر میکنه، مثلا آب بخار میشه یا یک تخم مثلا میاد یه درختی میشه، این یک اصل ثابتی اینجا هست که اینها تغییر به ماده میکنه،
بله،
یا همون هیولای گولا، اینی که تغییر میکنه میگن صورت هست، به عبارت دیگه اون ماده رو میگن قوه هست که استعداد این رو داره که اشیاء مختلف بشه، این صورت رو میگن فعله، یعنی وقتی که یک تخم مثلا گوجه میاد گوجه میشه، این الان فعلیت پیدا کرد، از اون قوه حرکت کرد به فعلیت شد، منتها این باز یه قوه دیگه هم داره، اون ماده باز هست، مثلا قوه این که این از بین بره فاسد میشه، باز فاسد که شد یک صورت جدیدی
پیدا تغییر
میکنه، همونطوری ادامه داره
در قالب زمان هم در واقع اتفاق میفته.
اون شیء ثابت رو که در همه اینها هست میگن ما،
بله اون در واقع حالا انرژی هم اسمش رو باید بذاری، حالا هر چی که بذاری که قابل تبدیل هم هست و گفتیم انرژی هم قابل تبدیله. خب ما حالا این تغییرات رو به این صورتی که اینجا اتفاق میفته که نمیبینیم، که طبعا نمیتونیم، یعنی سیستم در واقع حسی ما جوری هستش این امکان نداره، منتها ما میبینیم از مظاهر در واقع این حرکت یا این رخدادها دریافت حرکت میکنیم. تو روانشناسی در واقع
بحث
اینو وقتی اون رو اول قدرت دستگاهی کردن
هر لحظه این
تغییراته که
اسم میشه
تغییر نداره، منم نگفتم که
منتها
خیلی سریع اتفاق
میفته، سریع هم هر لحظه مثلا به ثانیه چقدر ثانیه رو شما
میگه. بله بله بله
این شد حواس ما بریم
اشکالی نداره اتفاق میفته، ممکنه یه زمانی ما برسیم که هر چیزی پایین تر از ثانیه هر چی کمتر از ثانیه در یک صد هزارم ثانیه، ولی بس چیه من دارم میگم تصاویر محدود میاد دیگه، هر لحظه چشم ما که میبینه یه تصویر رو میگیره، این تصاویر رو شما مثل یه فیلمی که سریعش میکنی سریع جریان ها رو پشت سر هم میبینی، ولی بس چیه همون میکانیزمه، فقط اینجا سرعت شما زیاد شده، چیز دیگه در واقع شکل دیگه نیستش که من تفسیر میکنم. ببینید من گفتم ما اینجا داریم روی اصل ادراک بحث میکنیم، گفتم روی سیستم عقلش که هیچ بحثی نداریم، ما میایم به طریق عقل ادراک رو هم اثبات میکنیم، قبول هم میکنیم، شک هم نیست، منتها دیگه اون رو با این قاطی نکنیم، این رو دارم من میگم، وگرنه بله اگر عقل رو بگیری که دیگه اصلا هیچ نمیمونه برای انسان دیگه، چه چیزی هست؟ تجربه یه بخشی از شناخت خیلی محدوده، قطعا عقل در کنارش هست، منتها ما جایی در رابطه با سیستم حسی داریم صحبت میکنیم، اون رو داریم میگیم بله ما از طریق عقل خیلی چیزای دیگر رو ثابت میکنیم که از طریق حس هیچ وقت بهش نمیتونیم برسیم، محال هم اصلا نمیشن رسید. به بحثمون در اینجا این نیستش که ما عقل میخواییم کنار بذاریم فقط بگیم که روش های شناختی و ابزار شناخت صرفا تجربه است، اینا این اصلا غلط است و شاید انحراف حتی حداقل، یا حداقل انحراف هم نگه ناقصه کم کمش اینه، ولی اینجا که این بحث ما داریم میگیم حرکت اینطور دریافت میکنیم غیر از این سیستم عقلی، ولی ما به طریق عقلی میتونیم ثابت کنیم که همونطور که ایشون هم بحث کردن حرکت اینطور اتفاق میفته، ولی در رابطه با مسائل مربوط به جنبه های حسی و دریافت های ما همین هستش که خدمتون گفتم که البته اونجا هم جدای از عقل طبعا نیست، اونجا هم جدای از عقل نیست، ما در اینجا هم که داریم حرکت رو میپذیریم در واقع به طریق عقلی اثباتش کردیم، میایم میگیم در واقع اینی که ما میفهمیم تصاویر متوالی است از یک پدیده دائما به چشم ما میاد، ذهن ما، عقل ما، نمیدونم نفس ما، هر چی که اسمشو بذارید این رو به هم پیوند میده با استفاده از ادراکات دیگر، با استفاده از صورت‌های ادراکی قبلی یه دریافت جدیدی رو کسب میکنه یا نشون میده به نام در واقع ادراک از اون شی. تو در اینجا گفتم عقل در اونجا قطعا کمک میکنه به این در واقع تجربه‌ای که ما داریم. بله بله من گفتم اجازه بدید من میگم اصلا ادراک ما صرفا از طریق تجربه نیست، ما حالا اینجا میگم ادراک ما تحت تاثیر مسائل فردی ما، تحت تاثیر عواطف ما هست، ادراک ما تحت تاثیر انگیزه های ما هست، ادراک ما تحت تاثیر فرهنگ ما، اجتماع ما، تمام اینا هست، ادراک ما تحت تاثیر عقل ما قطعا هست، بیشتر از همه هست، مجموعه از عوامل در ادراک تاثیر دارن، ادراک ما تحت تاثیر تجربه است، شما یه بچه‌ای که فرض کنید توی محیط روستایی بزرگ شده با یه بچه‌ای که توی محیط شهری بزرگ شده هیچ‌وقت ادراکاتشون یکی نیست، ممکنه یه بچه شهری فرض کنید که به لحاظ تجربیات زیادی که کرده، ارتباطات اجتماعی زیادی که داشته یه صورت‌های پیچیده‌تری رو دریافت بکنه و بگیره، قطعاً ادراک متأثر از یه مجموعه از عواملی که شاید عمده شما فقط بتونیم بشمریم، خیلی عوامل درش موثره، این هیچ شکی درش نیست، منتها به شکل در واقع فیزیکی و فیزیولوژیکش که ما بخوایم توجیهش بکنیم این هست. اینم در واقع اگه چشم رو سیستم دوربین بگیریم همینه دیگه، غیر از این دیگه چیزی دیگه ای نیست. بله بین احساس حرکت و ادراک حرکت به نظر من هر دوشون یکیه. احساس حرکت، احساس رو چی میگید؟ مثلا من الان حس میکنم که یه حادثه‌ای داره اتفاق میفته، اینجوری این همون ادراک. حس رو هم اگر اون اگر اون رو بگیریم بین احساس و حرکت و ادراک حرکت، در اینه که احساس مواد خام رو میگیره بدون تفسیر، بدون اینکه خدشه درش وارد کنه، مخابره میکنه، بعد در ادراک ما حالا با عوامل مختلف عقل و غیره و غیره و غیره دست به دست هم میدن، یه برداشتی از اون میکنن. اون برداشت رو ما میگیم احساس. اون اطلاعات خام رو که وارد شده اون برداشت رو میگیم ببخشید ادراک. اون اطلاعات خام رو که وارد شده میگیم احساس. احساس هم هیچ نقشی در دگرگونی نداره، هیچ تغییر ایجاد نمیکنه. حالا اینجا شاید همین بحث مثلا فقط خطای حس میگیم، این خطای حس اصلا غلطه. ما چیزی به نام خطای حس اصلا نداریم. اون چه که هست خطای ادراکه. یکی آب رو سراب رو آب ببینه، این چشم نیستش که واقعا حالا اینجا میگه بله این سراب. نخیر، چشم وظیفش مخابره، مثل دوربینه. شما دوربین رو برمیدارید میرید از این پنجره عکس برمیدارید. دوربین اگر شرایط نورش منظم باشه، عدسش درست باشه، نمیدونم سیستمش درست باشه، تصویر نمیگیره. کاری هم نداره که این حالا چی چیزیه، مخابره فقط میکنه. حالا اینکه ما بیاییم توی این تصویر نگاه میکنیم، یه تفسیری میگذاریم روش، میگیم بله این پنجره هستش، مثلا فلان جور جنسش از این هستش، نمیدونم فلان هست، این دیگه به ادراک ما، به تفسیر ما بستگی داره. چشمش کار نداره، چشم درست کار میکنه. حالا البته این که میگیم چشمش کار نداره، ممکنه باز از سیستم فیزیولوژیکی که چشم یه وقتی به وجود بیاد، خب اختلال در سیستم بینایی به وجود بیاد، اون بحث دیگه. ولی چشم سالم وقتی میبینه این رو همونجا مخابره میکنه، اونجا این تفسیر ما هستش که روی میذاریم، بعد یه دفعه آب رو سراب میبینیم، سراب رو آب میبینیم، یا برعکس یا به شکلهای دیگه. بنابراین خطای حسی ما نداریم اصلا، هیچ وقت هم حس خطا نمیکنه. اون چی که خطا میکنه ادراک ماست. در این شک که دارید شما همین رو در واقع، همین رو در واقع مثلا خطای حسی نمیتونه باشه. مگه میشه مثلا فرض به دوربین بگیم که بله عکس این پنجره رو نگیر، برو مثلا فرض کنید که عکس این در رو بگیر، نداره. یا بگیم که بله افرادی که در اینجا هستن دوربین رو بزنین عکس شماها رو میگیره، عکس یه آقایی رو که قایق نیومده تو نمیگیره که بندازه. حالا اگر ما یه وقتی یه آقای قایق رو بگیریم ببینیم، اون دیگه به ادراک ما برمیگرده.
مثلا
چیزی که همون که فرمودید که تشویق داره از دور ما می‌بینیم،
ما
اینو متوجه می‌شیم. اما وقتی می‌بینیم جلو دقت کنیم، می‌بینیم معنی رو معنی
برای اینکه
جزئیات رو بیشتر می‌تونید درک بکنید. بعد اون ادراک کلی شماست.
اما خب این
دیدن نیست
شما دیگه.
نه نه نه، یه مطلب هم هست. ببینید این بحثی که گشتاک میگه که اون دفعه هم گفتم هر پدیده‌ای مساوی با اجزا به اضافه کله، اجزا به اضافه کله. شما آب رو که تجزیه میکنید میشه ایدروژن اکسیژن، خیلی خوب. ولی اگر ایدروژن اکسیژن رو از هم جدا کردی دیگه آبی نیست، اون ایدروژن یه چیز دیگه، یه ماهیت دیگه، اکسیژن هم یه ماهیت دیگه. زمانی میتونی آب رو بفهمی با اون خاصیت آب بودن که این دوتا به هم پیوند بخوره، یعنی اکسیژن و ایدروژن که عبارت است از همین اجزا به اضافه رابطه اونها، میگه این رابطه هستش که کل رو ایجاد میکنه. حالا میگه شما از دور که نگاه میکنید این جریان ها داره میتونه میچرخه، ذهن شما یک ارتباطی بین این اجزای بی ارتباط با هم برقرار میکنه، یه دریافت کلی داره که اون میگه گشتالت کاره، کلیت کاره، شکل و هیئت و فرم کاره یا پدیده هست. و همه جد میگه اگر اومدی تجزیه کردی اون دیگه اون نخواهد بود، صندلی دیگه نخواهد بود. وقتی جدا کردی صندلی، زمانی صندلی که این ارتباطاتش به هم متصل باشه، و اینم کار ادراکه. و اینطور نیستش که بگیم بله اینجا جزئیات رو نمیفهمه، اونجا داره میفهمه. شما این رو چطور توجیه میکنید؟ حالا نمیدونم. حالا یه مقدار اجازه بدید بحث‌های دیگه ای هست طرح بکنیم مشخص میشه. حالا من باز در این جهنی رو ادامه بدیم بحث دیگه ای رو طرح بکنیم که هم درس رو گفته باشیم همین رو. اون این هستش که ببینید اولا ادراک ما حالا بعد از این حرکت متأثر است از یه سری عوامل. حالا من این رو بگیم که همین شاید روشن تر بشه. عوامل در واقع مؤثر بر ادراک. بله؟ نه اب نداره، این ادامه همینه که حالا برای اینجا جزئی تر میگم. دو حالا در نظر بگیرید، عوامل مؤثر در ادراک، همین یک دومیش همین پدیده فاعل یا همین کل. حالا به این شکل در نظر بگیرید که حالا کل کلی که تقریبا گفتیم. سوم حالا مسئله تأثیر جنبه های عاطفی و شخصیتی در ادراک. حالا زمین که خود این کل برمانی عامل گفتیم تأثیر داره به اون صورت، یکی این جنبه های عاطفی شخصیتی بر ادراک ما تأثیر داره. یعنی ادراک ما، حالا همین بحث خطای حواس هم تقریبا از همینجاست، ادراک ما تحت تأثیر فعل و انفعالات و اون فرایندهای عاطفی روانی که در وجود ما میگذره قرار داره. یعنی ما فرض کنید که همیشه در تحلیل مسائل، در تفسیر از پدیده ها به نوعی مستقیم و غیر مستقیم مشکلات درونی خودمون رو منعکس میکنیم. این ثابت هم شده هست. تستای پروژکشنی هم که در جلسات اول اشاره کردیم تو همین راست هست. به عنوان مثال حالا شما که بعضی حالا کتاب ندارم این رو من خدمت شما بدم. اگر ما بیاییم یه محرک مبهم رو، یه محرک مشخص رو به چهار نفر آدم نشون بدیم، چشمشون هم از یک توان برخوردار باشه، یعنی همه ده دهم باشه، منتها این محرک مبهم رو که نشون میدیم یا محرک رو حالا مبهم هم نباشه، به این چهار نفر با توان چشمی برابر نشون میدیم، همه هم یه جور میبینن، از یه فاصله هم میبینن، محرک هم که یکیه، بعد میگیم خیلی خوب تفسیر کن ببینیم تو چی میگی، تو چی میبینی؟ یکی میگه من اینجور میبینم، اون یکی میگه من اینجور میبینم، یکی دیگه یه جور دیگه میبینه. خب این در اثر چی؟ چجور میشه توجیه کرد؟ چشم که یکیه، سیستم بینایی که یکیه، حتی توان ده دهم بینایی هم که در همه مشترک است، محرک من که یه جوره، پس چطور میشه؟ این میگه من اینو میبینم، اون میگه من اونو میبینم. به عنوان نمونه حالا فرض کنید که حالا صفحه 229 فرض کنید حالا شما این تصویر رو چی میبینید؟ این رو بله؟ نه دقت بکنید یه فرد خاصی هست یا نه؟ خب 269 خب یه فرد میبینید دیگه، چه اون خصوصیت این فرد چیه؟ پیرزن شما میبینید. خب ببخشید شما حالا حالا یه نفر مجرد ببینه این تصویر رو خیلی جوانه. واقعا چی میبینید شما؟ شما پیرزن دیدی؟ خب خب حالا شما حالا کسی هستی این دو واقعا جوان ببینه دیگه؟ دختر بله مثلا این 16 ساله یا حالا الان هر دو تاشو در واقع میبینید. ببینید یکی میکنم میبینید یه پیرزن 90 ساله میبینم که خلاصیت کاسکار گوره به هیچ درده نمی کنه. یکی دیگه میگه چون مثلا فرض کنید که یه فرد جوان هست بله؟ نه واقعا این حالا بگذاریم از الان مدت تکش، ولی واقعا همینه دیگه، دو بودی این تصویر، دو صورته. بله؟ ایشون نمیدین ایشون درست مخالف شما گفت که یا مثلا فرض این تصویر رو 250 و شش رو همین تصویر رو. اینم باز یه تصویری که دو دید داره، دو بود داره. یکی دستگی داره به این که شما چه چیزی رو متن قرار بدید، چه چیزی رو در واقع از کنم طریقه عکس قرار بدید یا داخل متن باید تفسیر کنید. البته ما کارتایی داریم یا مثلا تصاویری هستش که ممکنه 10 جور 100 جور حتی ادراک بشه ازش. حالا من این بگرم میخوام بگم که بله این بله. حالا این خودش مثال جالبیه دیگه، ممکنه کسی شکسته این. البته حالا این بله خب این باید خطای ادراک که اونه واقعا اینجا شکسته که نیست. حالا به هر حال اینه ادراکات ما از مسائل شخصیتی ما تأثیر میپذیره. به همین جد اون آدمی که تشنه هست تو بیابونه وقتی یه سراب رو ببینه میگه به احبت چه آب روانی، چقدر مثلا فلان. دفعه یه کسی که تشنه نباشه بگه تو عقلت از دست دادی. آزمایش هم شده تجربه هم که یه آدم گرسنه آوردم یه سری مثلا بردم توی نمایشگاهی، نمایشگاه تابلو از آثار هنری معروف فرزن بوده. بعد این آدم ها گرسنه بودن، اومدن فرض کنید که توی تابلو توی اون نمایشگاه به تصاویری توجه کردن که خلاصه توش غذا و نمیدونم خوراکی نفع بوده، در حالی که مثلا در کنارش ممکنه یه تابلو اثری بسیار معروف وجود داشته باشه که این اصلا توجه هم نکنه. خب این در این لحظه تحت تاثیر انگیزه به نام گرسنگی هست دیگه، لذا بودیم توجه میکنیم، ادراکش اصلا همون است. یا مثلا کارت رو بهش میدیم میگه آقا چی میبینی؟ طرف مشکل خونه داره، اجاره خونه اینا، میگه یه چیزی آدمی رو میبینم که بیچاره الان فکر اینی که خلاصه اول برج صاحبخونه اومده 5-6 هزار تومان پول بی زبان رو عجیب میخواد، اینم در این فکری که چجوری این رو بده. این مشکل خودش رو در اون منعکس میکنه دیگه. تو تخیلات ما هم همینه دیگه، شما نشستی تو اتوبوس دارید میرید یه دفعه میرید در عالم خیال بافی، بعد میگید خب مشکلاتش خود آدم نگاه میکنه. بله مثلا فرض کنید که من اگر مثلا فرض کنید که یه پول گیرم میومد و یه کاری میکردم، یه زمینی میخریدم، اینجوری میکردم، اونجوری میشد و فلان طور میشد، این همه رو با هم ببافید و بگید تو ذهنمون. این در واقع چه تخیل ما از ادراک ما از مسائل مربوط به جنبه های عاطفی ما تأثیر میپذیره، یا چی ادراک از فرهنگ تأثیر میپذیره. فرهنگی که جامعه میده، یه آزمایش انجام دادن، اومدن این سنی تمر، تمرای مشخص، حالا توی کشور آمریکا هم بوده ظاهرا، به تمرایی که با هم برابر بودن نظر اندازه، یکی مال تمرای کانادا بوده یکی مال تمرای خود آمریکا، به بچه های آمریکایی نشون دادن تمرا در اصل با هم برابر بوده. گفت خب اینا رو کدوم یکی بزرگترن؟ در اصل همه یه اندازه بوده، همه یه قد بوده، مون تا یکی پس مونید که گفتن مال کشور کانادا یکی مال کشور آمریکا. عموم بچه ها که آمریکایی بودن تمرای آمریکایی رو بزرگتر دیدن. خب این واقعا تمر که بزرگ نشده که، چشمم که بزرگ نکرده، امکان نداره، همون اندازه. خب این چرا یه دفعه بزرگتر میبینه؟ غیر از اینکه ادراک تأثیر گذاشته و این تمر یه دفعه اومده چیه؟ بزرگتر دیده. به خاطر حالا البته اون علتش کاری نداریم چیه، علتش ممکنه فرض کنید که روحیه تکبر و خودپرستی و نمیدونم خوددوستی و نارسیسیزمی که مثلا تو جامعه آمریکا مطرحه، القا کردن تو کله بچه‌هاشون که بله اینجوری اینجوری فلان و فلان، اون ابهت فرض کنید که ابرقدرتی رو که داره چه آوردن تو ذهن بچه‌ها مطرح کردن. و یه نمونه جالب‌تر از همه اینها که خودش خیلی جالبه ها، این دونید از ادراک دیگه، تأثیر از اون جنبه های فرهنگیه، این مطلب به اصطلاح ساقط کردن هواپیمای مسافر برای متوسط آمریکا. خب یه حادثه بود که همه دیگه گفتن محکوم کردن، حتی خود مثلا دیگه اون آمریکایی دیگه مثلا 100% آمریکایی دیگه همه گفتن این کاره، حتی تاچر دیگه مثلا اومد مجبور بود دیگه، نمیتونست بگه که نه مثلا کار خوبه، اونم حتی صورت ظاهر رو دیگه مجبور بودن بگن. مطلبی رو آقای هاشمی تو نماز جمعه اگر خاطرتون باشه اومد مطرح کرد، گفت رفتن نمیدونم حالا مؤسسه نمیدونم نظرسنجی آمریکا و فلان اینها، با آمریکایی‌ها مصاحبه کردن، نظرشون راجع به این پدیده مثلا توصیدن به این حادثه. خب هر کسی و هر ملیتی و هر شکلی باشه، اینا خب قضیه انسانی دیگه. وقتی بچه کوچه که بیگناه معصوم رو آدم خاکستر میکنه تو آسمون، این دیگه هیچ منطقی رو نمیپذیره. اونم مثلا یه دولتی مثل آمریکا. اونم رقمی که ایشون گفتن الان تو ذهنم نیست، چند درصد گفتن؟ 60 درصد گفتن؟ چقدر گفتن؟ از مرد حال نزدیک بودن 70 درصد گفتن که آقا بله این کار درستی بوده، حق رو دادن به دولتشون. حالا میگم یه بوده، یه وقتی ما بوده اخلاق رو بحث میکنیم، فساد مثلا اینکه بگیم بله ارزش‌های اخلاقی ساقط شده، یه وقت هم دقیقا خب این ادراکی که تو ذهن اینها ایجاد کردن دیگه، که بله ما برای اینکه در واقع سیطره خودمون رو، آقایی خودمون رو، حکومت خودمون رو بر تمام دنیا داشته باشیم، باید اینجور باشه، اینجور باشه، باید فکر شما این باشه. به همین جهت هست که مثلا وقتی بحث از استضعاف فکری میکنیم، خب این یه نمونه شده که حالا در اون جهت منفیش افتاده. لذا طرف میاد میگه آها بله اشکال نداره، به نظر ما این، نظر ما یعنی ادراک ما اینه، یعنی فهم ما اینه، یعنی درک ما اینه، یعنی دریافت ما اینه که این کار درست بوده. خب این از همون فرهنگ نشأت گرفت، بنابراین ادراک ما از اون هم میتونه مؤثر باشه. و همینطور خیلی عوامل دیگه که به هر حال مطرح هست. اون ببینید حالا یه کارهای در واقع حالا سینمایی هنری من خیلی سردر میارم، ولی البته بر همین مبناسا تلاقی در واقع تصاویره، اینها در واقع مخلوط کردن یا به هم پیوند دادن این تصاویر هستش که به این صورت در میارن. حالا اون که مثلا تو اونجا چه تاکتیکا و تکنیکایی رو به کار میبرن من زیاد نمیدونم. به هر حال من قطعا از این سیستم مکانیزم استفاده میشه، من تا حالا به چه صورت که مثلا این هست طبعا اون رو من خیلی خیلی نمیدونم. این میشه از مسائل مربوط به ادراک. من یه مطلب رو بگم، بحث خطای ادراک که این در 20 دقیقه که وقت هست، این هم یکی از اون جنبه هست. حالا 10 دقیقه اینجا چشم اب ندارد، ما بالاخره باید بوهای عبولتنی بریم دیگه. حالا ما هر چی گفتیم دیگه زرد شد دیگه چی. خب خطای ادراک، به طور طبیعی ادراک ما دچار خطا میشه، ضمن اینکه گفتیم خطای حسی وجود نداره، هر چه هست در واقع در اون ادراک ماست. بیشتر خطاها خطاهای بینایی هستن، خطاهای دیداری یا بینایی حسی چیز چشمی. خطاهای غیر بینایی وجود دارن ولی کم هستن، مثلا خطایی در وزن و خطایی در یا همون لامسه، خطایی در زمان. اینها خطای شنوایی، خطای ادراک شنوایی ما در آدمهای سالم تقریبا نداریم. خطای ادراک شنوایی خیلی کم اتفاق میفته که مثلا ما بیاییم مثلا فرض کنیم که چیزی رو که وجود نداره محرک شنوایی رو واقعا بفهمیم یا بگیم هست، مثلا خیلی نادر اتفاق میفته ولی خیلی کم. به طور رایج و جاری و در واقع مکررش در بیماران روانی اتفاق میفته خطای شنوایی ها تحت نام توهم یا هالوسینیشن میگن. توهم یعنی ادراک بدون محرک. در مورد بینایی ما میگم معمولا ممکنه در افراد اتفاق بیفته، معمولا این اشتباه بکنن. البته در مورد بینایی آبرو سراب دیدن بیشتر هست، سایر خطاها محرک وجود داره، منطور برداشت از اون محرک دوچاره در واقع اشکال جون. در خطای شنوایی ما نداریم، کمه، خیلی کمه در بیماران روانی. حالا این توهم عرض کنم که خودش یکی از نشانه های بعضی از بیماران روانی هست، یکی از نشانه ها. مثلا فرض کنید که ما میگیم که حالت پارانویا یه 4 تا 5 تا 6 تا نشانه داره، یکیش هم توهمه، حتی نوع توهم هم میتونه فرق میکنه. مثلا طرف میگه نمیشنویم، صدای پشت داره میاد، شما میگه چه خبری نیست، کسی هم نیست، ساکت ساکت، میگه تو مثلا کر هستی، من دارم میشنوم، داره میاد، داره تعقیب میکنه، داره فلان میکنه و مسائل از این قبیل. این فقط در بیماران روانی هست تحت عنوان توهم اتفاق میفته، هالوسینیشن، که در واقع شنوایی هست نوعنم. در حالی که توهم بینایی گفتم کم هست، ولی خطای بینایی خیلی خیلی فراوان هست. به عنوان نمونه چند تا از این خطاهای ادراک اینجا هست. صفحه اینایی که کتاب دارن 263. ببینید این دو تا دایره وسط، یکی در داخل دایره های بزرگ، یکی در داخل دایره های کوچیک. به طور معمول ما دچار خطا میشیم و کدوم رو بزرگتر میبینیم؟ ببینید این دو تا، اون دایره که در وسط کوچیک هاست. چون برای اینکه ببینید ما محیط یا تکست یا متن این محرش و این پدیده تأثیر میداره. این دومی به دیگه خیلی روشنه. این دو خط چی هن الان؟ دو خط به شکل افقیه به هم دیگه واقعا موازی هن؟ شما واقعا موازی رو بینی؟ کجه دیگه؟ کجیش به کدوم سمته؟ واقعا هم کجه ها؟
درسته؟
حالا از همون جلو حالا فرض کنید شما الان، خب کجیش به چه شکله؟ حالا شما از این دید نگاه کنید، یعنی اینجوری کتاب رو بگیرید، از این به این شکل از ساویه بدید، کاملا با هم مواجه هستن، یعنی نمیتونید اصلا شک بکنید. نه شما این دقیقا میبینید به این شکل نگاه کنید از این زاویه، عمود بگیرید کتاب رو، کتاب فقط نریزه، نه از این جهت رو دید، از اینجا نگاه کنید، نگاه شما دید مستقیم دارید بهش میدید داخل. حالا برای شما نه از این زاویه، من از این زاویه دارم میبینم، ولی واقعا به هم موازی هم شما قبول نکنید. نصفه نیستش کرد نجای نداره نه حد چی بکنی شما بکنید. این دوتا در عکس اینه، نجای این مربع واقعا مربع است، از لایش هم مستقیمه، منطقه در رابطه با این دایره هایی که قرار میگیره آدم احساس میکنه قوس داره، این دایره رو آدم احساس میکنه که یه مقداری حالت کج رو داره. در اینجا این دوتا خط هم کدوم بزرگتره؟
بالایی.
بله، این در واقع بعضی از خطاهای هندسی هستش که ما در واقع میبینیم. شکل‌های مختلفی هم باز هست که شما میتونید درک بکنید. خب یه سری موارد باقی مونده برای جلسه بعد تموم میشه انشاءالله، میریم جلسه بعد بحث انگیزش و هیجان رو. والا من جز این زحمت گذاشتم.